بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در این بود که عده‌ای از بزرگان قوم با ما موافق هستند در این که امامت از اصول است و نه از فروع دین. عبارت اینها را که خوندیم به اون مقداری که محل حاجت بود که مبنای اینکه امامت از اصول دین است یا از فروع دین نیست، از عبارات اونها استفاده شد و تمام شد. ولیکن عباراتی را که خوندیم نمیتوانیم از کنار این عبارات رد بشیم. لا محاله بایستی این کلام را نقد کنیم. اونها گفتن به این که بله، امامت از اصول دین است و اگر کسی منکر شود کافر است و اهل بدعت، ولیکن دلیلی بر امامت علی ابن ابی طالب نداریم، به خاطر اینکه اگر دلیلی وجود داشت میبایستی به تواتر این دلیل میرسید، چون که امامت از اصول دینه و از این که به تواتر نرسیده است باید بگیم که نصی بر امامت امیر المؤمنین به تعبیر بنده، به تعبیر اونها نصی بر امامت علی بن ابی طالب وجود ندارد، زیرا دواعی بر نقل اون نص فراوان بوده که عرض کردیم وقتی بنا شد امامت از اصول دین باشه باید به تواتر برسه و دواعی بر نقلش فراوان باشه. رسیدیم به این کلام و این کلام را بایستی کاملا بررسی کنیم. نمیتوان از این کلام رد شد، اونها هم بزرگند، لیکن حق بزرگتر است از اونها و بیان حق بر ما واجب است. اجمالا این حرف وقتی تمام است که شرایط شرایط عادی باشد. بله، در شرایط عادی که هیچ غرضی و مرضی در بین نباشد و هیچ خوفی و تحیه‌ای وجود نداشته باشد، نصوصی که بر امامت امیر المؤمنین دلالت دارند به تواتر باید برسند. ما گفتیم که به لطف خدا و الحمدلله روایات داله بر امامت امیر المؤمنین که به تواتر رسیده اند ما در دست داریم، ولی همه مناقب حضرت و فضائل حضرت میبایست به تواتر برسد، اما در شرایط عادی. تواتر دوائی وقتی است که اونجا هیچ مانعی نه از داخل انسان و نه از خارج بر نقل اون مطلب وجود نداشته باشد، و الا فضائل و مناقب امیر المؤمنین فراوان است. کلامی را از احمد بن حنبل نقل کردم که به نقل ابن الجوزی ابو الفرج ابن الجوزی حنبلی، او میگوید که وارد نشده است در حق احدی از صحابه رسول الله بالاسانی بالصحاح ما ورد فی علی ابن ابی طالب. این عبارت را از ابو الفرج ابن الجوزی نقل کردم و آدرس هم دادم. وقتی این کلام از احمد بن حنبل صادر شده باشه و غرض و مرضی در بین نباشه، به همین شکلی که صادر شده است میبایست به تواتر به ما برسه. لیکن همین کلام را ما الان در چند کتاب مراجعه کنیم، میبینیم چگونه با همین کلام احمد بن حنبل بازی کردن. من اینجا به طور اجمال این مطلب را میگم چون میخوام به اون قضیه اصلی برسیم. عبارت را از ابن الجوزی که نقل کردیم، حالا مقایسه کنید این نفس عبارتی را که نوشتید با عبارتی که در مستدرک حاکم آمده، که سمعت و به سند روایت میکنه حاکم، سمعت و احمد ابن حنبل یقول ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب بالأسانيد الصحاح رسيديروس خندين به نقل ابن الجوزی که اون هم به سند روایت کرده و از علمای قرن پنجم و ششم، بالاسانید صحاح داشت. اینجا بالاسانید صحاحش افتاده در المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحه 107 مراجعه کنید. اگر مراجعه کنید به الاستیعاب ابن عبدالبر در جلد 3 صفحه 1115، او میگوید وقال احمد بن حنبل و اسماعیل بن اسحاق القاضی، اینم خیلی بزرگه، لم یروه فی فضائل احد من الصحابه بالاسانید الحسان. چرا بالاسانید الصحاح شد بالاسانید الحسان؟ او که اساسا همه کلام را انداخت، اینجا بالاسانید الحسان. خب سند حسن با سند صحیح دوتاست، در اصطلاح دوتاست، در آثاری که مترتب میشه دوتاست. لذا در فقه به روایات حسنه بعض از فقها عمل نمی کنن، فتوا نمیدن مطابق روایت حسنه. خب چقدر فرق کرد؟ و قال احمد بن حنبل و اسماعیل بن اسحاق القاضی لم یروه فی فضائل احد من الصحابه بالاسانید الحسان ما روی فی فضائل علی ابن ابی طالب و کذالک قال احمد ابن شعیب النسائی. خب سه نفر هر سه هم بزرگن، بازم خوبه بالاسانید الحسان، هم بازم خوبه. حالا او اصلا بالاسانید الصحاح را که حذف کرد، به جاش بالاسانید الحسان هم نگذاشت در مستدرک حاکم، حالا اینجا بالاسانید الحسان. حالا به جای دیگه نگاه کنید، مثلا اگر به جای دیگری نگاه کنیم، حافظ ابن الحجر عسقلانی، ابن الحجر در کتاب الاصابه در جلد 2 صفحه 507 میگوید و مناقبه، یعنی امیر المؤمنین در احوالات حضرت امیر این کلام را داره، و مناقبه کثیرتون حتی قال الامام احمد لم ينقل لأحد من الصحابة ما نقل لعلي. دقت فرق کرد عبارت، لم ينقل لأحد من الصحابة ما نقل لعلي. خب اگر یک احمد بن حنبل یه عبارت درباره امیرالمومنین گفته بشه اینطور باش بازی بکنن، شما میخواهید در نصوص داله بر امامت امیرالمومنین اینا به راحتی نقل کنن و به تواتر هم به ما برسونن؟ این خیلی توقع زیادی است انصافا. این عبارت را در الاصابه نقل. حالا در عرض کنم که فتح الباری همین ابن حجر عسقلانی در جلد 7 در صفحه 57 میگوید باب و مناقب علی ابن ابی طالب، این عنوانه، قال احمد و اسماعیل القاضی و النسائی و ابو علی النیسابوری، اینا همه گفتن. چی گفتن؟ لم یرد فی حق احد من الصحابه بالاسانید الجیاد، بالاسانید الجیاد، جیاد جمع جیده یعنی سندهای خوب، به سندهای خوب وارد نشده در حق احدی من الصحابه اکثر مما جاء فی علیه. خب همین ابن حجر عسقلانی دو جور عبارت احمد رو نقل کرده، ملاحظه کردی؟ پس وقتی بازی می کنن حتی با عبارات کلمات علماشون، می خواهید بازی نکنند با حقایق دینی، با آیات قرآن، با احادیث نبوی؟ خب این نمونه بود و ما از این نمونه علاوه بر این مطلبی که استفاده کردیم پس معلوم میشه که علی کل حال با وجود این مشکلات اون چه که درباره امیرالمؤمنین وارد شده است، حالا چه به اسانید صحا، چه به اسانید حسان، چه به اسانید جیاد، برباره سایر صحابه وارد نشده است به اقرار این بزرگان خودشون. حالا چرا به تواتر نرسید؟ این مطالب را خوب دقت کنید. یه قدری هم سریعتر میگم برای خاطر اینکه بلکه امشب این مطلب به اتمام برسه. اون چرا که یک متتبع میفهمه اینه که حساسیت نسبت به ولایت امیرالمؤمنین در سال آخر عمر پیغمبر اکرم ظاهر شد. در سال آخر عمر رسول الله تظاهر به حساسیت ها پیدا شده. ما وقتی مراجعه میکنیم مثلا در قضیه لشکری که پیغمبر اکرم میفرستند به یمن که این لشکر به فرماندهی خالد بن الولید بوده، به دنبال او لشکر دیگری حضرت میفرستند که فرمانده این لشکر امیرالمؤمنین بودند و حضرت دستور میدن که هرگاه این دوتا لشکر به هم رسیدن در جایی، پس فرمانده همه این لشکر باید امیرالمؤمنین باشد. خب اینا وارد یمن شدند و واقعی در یمن بودست و در اونجا جنگی یا نزاعی یا مسئله درگیری به تعبیر امروز پیش میاد و امیرالمؤمنین و لشکر مسلمین غالب میشه، غنائمی از لشکر دشمن به دست میاد. بر حسب روایاتی که آیون دارن از این غنائم کنیزکی امیرالمؤمنین برای خودشون اختیار میکنن. حالا این مطلب در پرانتز بماند که آیا امیرالمؤمنین در حیات حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها ازدواج دائم و یا عقد موقت و یا ملک یمین داشتن یا نداشتن، این در پرانتز باش، این در روایات اوناست. حالا وقتی اینطور شد، در اینجا راوی قصه بریده است، بریده ابن الحصیب، ظاهرا حصیب حصیب نیست. حالا من در اسامی عرض کردم یک نرخی معین کردم که در اسامی ربط اسامی و الفاظ خیلی بر من خردگیری نکنید. اجمالا راوی قضیه میگه وقتی که پیغمبر اکرم این لشکر را میخواستن بفرستند، یعنی خالد را و با لشکر امیرالمؤمنین، من نرفتم چون علی را دوست نداشتم. خالد بن الولید چون دشمن علی بود، میخواستم با دشمن علی باشم، نه در لشکری که امیرالمؤمنین فرمانده اون لشکر است. وقتی این کنیزک را امیرالمؤمنین تفرق کردند، خالد رو کرد به من گفت بریده از این فرصت بیا استفاده کنیم. اینا دیگه ترجمه ایش که من میکنم ها، آدرسالم خواهم داد، خودتون مراجعه کنید و این قضیه را تفصیلا بعدا بحث خواهیم کرد، چون از ادله امامت امیرالمؤمنین است قطعا. اجمالا در اونجا میگوید که خالد به من گفت که بریده این فرصت را مغتنم بدار که ما بر علیه علی از این قضیه استفاده کنیم. وقتی این طور شد، با بریده 3 نفر فرستاد که شدن 4 نفر. کی فرستاد؟ خالد به مدینه منوره فرستاد که تا گزارش این قضیه را به رسول الله بدهند. این 4 نفر دارد اغتنم ها، مغتنم بشمار این قضیه را. فاخبر النبی بما صنع. بعد بریده میگه و امرنی، خالد به من امر کرد، ان انال منه، و به من امر کرد که من انال منه، یعنی جسارت بکنم به علی در حضور پیغمبر اکرم. امرنی ان انال منه. خب این 4 نفر وارد شدن بر مدینه منوره. در مدینه در پشت خانه پیغمبر اکرم جمعی نشسته بودن. حالا این چه تبانی و توافقی بوده بین اونا و بین اینا، اینم داستانیست خودش. اینا به هم میرسن، چه خبره، برای چی آمدید، چطور شده هنوز دستکر برنگشته، شما زودتر آمدید، شما 4 نفر. گفتن آمدیم این قضیه را به عرض رسول الله برسونیم. اونا چی گفتن؟ گفتن بله، این قضیه را به رسول الله بگید تا اینکه از چشم پیغمبر بیفتد علی. لیس علیک منی بأس. حالا بعد اینکه اطمینان پیدا کرد، عمر زید بن ارقم برای این آقا حدیثی را که برای شوهر خواهرش نقل کرده بود نقل کرد. حالا شاید بازم راجع به قدیر خم داشته باشم مطالبی. تا اینکه قدیر خم گذشت و حضرت در اواخر ایام حیاتشون بودن، خوب دقت کنید که سیر تاریخی قضایا را براتون بگم تا زمان متوکل عباسی، براتون بگم تا بعد از زمان متوکل، تا اواخر دوره عباسیین، بلکه الی یوم هذا. قضایا از چه قراره الان شما جرأت دارید همین مطالب را از مسند احمد، از صحیح مسلم، از کتاب‌های خودشون به راحتی و آزادی در یک دیاری که دیار اوناست نقل بکنید؟ جرأت دارید؟ می‌گذارن شما را آزادانه نقل کنید؟ همین امروز در قرن 21 خب در ایام اواخر حیات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خوب دقت بکنید که چگونه شروع میشه، از خود صحابه اصلا شروع میشه قضایا. خب ابو بکر رفت جای پیغمبر اکرم ایستاد در محراب به نماز. خب حضرت مریض بودن. تا خود خبردار شدن پیغمبر اکرم که ابوبکر رفته وایساده به نماز، حضرت با همون حال مرضشون که نمیتونستن تکون بخورن، دو نفر را صدا زدن که به کمک این دو نفر، یکی عرض کنم که این طرف حضرت را گرفته، دیگری اون طرف حضرت را گرفته و پاهای حضرت هم بر زمین کشیده میشه و رجلاه و تقطان الارض، با این حال حضرت را آوردن به مسجد، یعنی حضرت فرمودن منو ببرید به مسجد، با همون حال آوردنشون، درست شد؟ با آوردنشون به مسجد به همین حال و با همین زحمت، حالا یا ایستاده یا نشسته، حضرت در محراب ایستادند و ابوبکر را زدن کنار، درست شد؟ در این موضوع بنده رساله‌ای نوشتم مستقل و چاپ شده. خب حالا از عایشه سوال میشه که وقتی پیغمبر اکرم با این حال حرکت کردن به سوی مسجد و دو نفر هم ایشون رو کمک میکردن، این دو نفر کیا بودن؟ گفت احدهم العباس، یکیشون عباس عموی پیغمبر، و رجل آخر. خب رجل آخر کیه؟ نگو. این شخص میگه اومدم پیش ابن عباس، تعریف کردم که از عایشه پرسیدم، عایشه اینطور جواب داد، گفت که اکمت لکر رجل الاخر، برات گفت که اون مرد دوم کی بود؟ گفت نه، هو علیون، اون رجل آخر علیست. حالا این تا چه اندازه مثلا فضیلت برای امیرالمومنین که باید اخفا بشه، مثلا تا چه اندازه فضیلته، من نمیدونم حالا تا چه حد، مثلا حالا فضیلتی که با این فضیلت مبارزه بشه. اون وقت ابن عباس میگه، میگه که عایشه از دلش نمیاد، نمیتونه، به تعبیر ما بر زبونش جاری نمیشه که انتذکر علیاً بخیر. این عین عبارته، لیکن عایشه لا تقدر ان تذکره بخیر. خب اینو نگاه کنید در کتاب عمدت القاری فی شرح صحیح البخاری جلد 5 صفحه 191 که در جاهای دیگه هم هست، لیکن عایشه نمیتونه، از دلش نمیاد، بر زبونش جاری نمیشه که ان تذکره بخیر، لا تقدر ان تذکره بخیر. از اینجا باید کتمان شروع بشه. توافر دوایی هست بر نقل؟ چرا عایشه نقل نکرد؟ اگر توافر دوایی هست بر نقل چرا نگو؟ مثلا چی بود این قضیه که عباس رو بگیم اما علی رو نگیم؟ چرا مثلا؟ اون وقت نگاه بکنید، همین قضیه را در بخاری نگاه بکنید، یه جور تصرف کرده در این حدیث، در سنن بیهقی نگاه بکنید، یه جور دیگه در این حدیث تصرف کرده، در مسند احمد نگاه بکنید، یه جور دیگه تصرف کرده در این حدیث. من اینا رو نوشتم اگه میخواهید براتون بگم و الا طول میکشه. در همین قضیه تصرف کردن، شما نگاه کنید به سنن بیهقی جلد 1 صفحه 31، مسند احمد جلد 1 صفحه 34، نگاه کنید به فتح الباری جلد 2 صفحه 137 که متن صحیح بخاری بالا، فتح الباری پایین شرحشه، نگاه بکنید که کلام ابن عباس را درش تصرف کردن. خب توافر دواهی هست بر نقل حقایق؟ خب حالا دیگه حضرت از دار دنیا رفتن، حضرت از دار دنیا رفتن و سعد ابن عباده هم در سقیفه با رفقاش جمع شدند و همه تونم میدونید قضیه سقیفه را به طور خلاصه، که سه نفر از مهاجرین بودند و جمعی از صحابه که انصار که در رأس اونها سعد ابن عباده بوده دیگه، درسته؟ حالا سعد در اونجا شکست خورد، چون اینا اول حالا حرفشون کی بود و چطور شد داخل سقیفه چه گذشت احدی برای ما نقل نکرده. من اینو در جلساتم گفتم، باز برید بگردید، اونایی که اهل تحقیقن تحقیق کنن ببینن که اون چه که در سقیفه بین اینها دایر شد، بگو مگوهایی که پیدا شد، بحث هایی که پیدا شد و حتی به کتککاری هم کشید،
داد و فریاد و کتککاری و سعد بن عباده را قرار بود اونجا بکشنش، اصلا تو زیر دست پا لهش بکنن و فلان، و بعد بعضی ها اومدن رحمش کردن و اینا شرحی داره. خب این قضیه که حالا فرض کنید 10 نفر 20 نفر 30 نفر 50 نفر نمیدونم که چقدر توی شقیفه بر این ساعده اینا اجتماع کرده بودن که اونا انصار بودن و 3 تا مهاجر، بله، احدی از حاضرین فی المجلس در داخل شقیفه ما وقع در داخل شقیفه را نقل نکرده الا عمر بن الخطاب. حالا بگردید پیدا کنید، اگر از کسی دیگه پیدا کردید من ممنون میشم، شاید من تتبعم ناقصه. چرا؟ چرا توافر دوایی کجا رفت که ما وقع در داخل شقیفه نقل نشود؟ این امریش که متعلق به همه مسلمین تا روز قیامت، یا نه متعلق به امامت دیگه، متعلق به ولایت، متعلق به خلافت، بنا شد امامت و خلافت هم چی باشه؟ از اصول دین باشه. خب باید برای عموم مسلمین باید نقل بشه. چرا راویش فقط منحصر شد به عمر، احدی نقل نکرده؟ نه از انصار نه از مهاجرین، من خبر ندارم، لااقل من خبر ندارم. بگردید پیدا کنید، اگر پیدا کردید به من بدید. عمر چرا عمر تازه نقل کرد ما وقع در داخل شقیفه را، اونم دست با شکسته؟ اون باش طلبتون که در بحث شورا بیان خواهم کرد براتون که شورا اساسا چیه و از کجا شروع شده. درست شد؟ خب حالا مطلبی که باز جالبه اینه که نقل میکنه راوی، میگه که حدثنی ابو الحسن علی ابن سلیمان النوفلی سمعت ابیان یعنی ابی ابن کعب، سمعت ابیان یقول، چی یقول؟ یقول ذکر سعد ابن عباده، حالا یا عباده یا عباده هر چی بخواد باشه، یومن علیان، سعد روزی اسم علی را راجع به علی حرفی زد، بعد یوم سقیفه، بعد از قضیه سقیفه روزی راجع به علی حرفی زد، فذکر امرا من امره، خوب دقت کنید، فذکر امرا من امره، یعنی مطلبی را راجع به علی سعد بن عباده بعد از شکست سقیفه نقل کرد، فذکر امرا من امره، یعنی قضیه مطلبی را راجع به علی بن ابی طالب نقل کرد سعد بن عباده بعد از شکست سقیفه. خب اون چیه اون مطلب؟ نسیه ابو الحسن. خب این اولش، ابو الحسن که راویه، همین ابو الحسن نوفلی میگه من یادم رفت که راوی چی به من گفته. خب میگیم چشم، بسیار، تو فراموش کردی، هم در صحت میکنیم، لابد انشاءالله فراموش کرده. خب این چیه این؟ امرا من امره یوجب ولایته. خوب دقت بکنی، متعلق به ولایت علی ابن ابی طالب، سعد ابن عباده بعد از شکست سقیفه راجع به امیرالمؤمنین مطلبی که موجب ولایت امیرالمؤمنین است ذکر کرده. حالا ابو الحسن میگه من یادم رفت اون چی بود. خب فقال له، در اونجا کی بود؟ قیس ابن سعد ابن عباده بود رضی الله عنه، خدا او را با امیر المؤمنین محشور کنه، قیس را، قیس ابن سعد ابن عباده پسر این آقا. گفت که فقال له قیس انت سمعت رسول الله، به پدرش خوب دقت بکنی، انت سمعت رسول الله یقول هذا الكلام فی علی ابن ابی طالب ثم تطلب الخلافه، پس تو این مطلب را راجع به علی و خلافت علی از رسول الله شنیده بودی و اومدی در سقیفه، تشکیل سقیفه دادی و شرکت کردی، خلافت می طلبی و تطلب الخلافه. و اصحابک یقولون منا امیر و منکم امیر. عجب، حالا این پسر با پدرش اینجور حرف میزنه، باید فدای اینجور پسرها باید رفت، باید قربان شد برای چنین فرزندانی که مایه روسفیدی خودشونن و امت اسلامن تا روز قیامت. خب بعد چی گفت؟ گفت لا کلم تو که والله من رأسی بعد هادا کلمتن ابدا، دیگه من با تو ابدا حرف نخواهم زد. پسر برای خاطر امیر المؤمنین این چنین برخورد میکنه با پدرش، خب حقم هست. خب تو که این مطلب را میدونستی، راجع به ولایت امیر المؤمنین از خود رسول الله شنیده بودی، چگونه رفتی در اونجا نشستی و بعد هم ادعای خلافت، بعد هم تنازل کردید که شکست خوردید در مقابل 3 مهاجر، شکست خوردید تنازل کردید که من نو امیر و من کم امیر، آخرش هم با ذلت آوردن بیرون سعد را از مجلس. تو اقتلوا سعدا قتل الله سعدا، عمر گفت کم بود بکشنه، رحمش کردن. خب تو اینه شنیدی؟ قیش میگه به پدرش، میگه خب اگه اینطوره پس چرا لا کلمتک والله. این قضیه را ابوبکر جوهری نقل کرده در کتاب الصحیفه. کتاب الصحیفه ابوبکر جوهری را نگذاشتن به دست ما برسه، نگذاشتن به دست ما برسه، از کتابهایی است که نگذاشتن به دست ما برسه، ولی به دست ابن ابی الحدید رسیده بوده و تیکه های زیادی از این کتاب در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید موجوده. روشن شد تا اینجا؟ کو توافر دواعی بر نقل ما یوجب ولایت علیین؟ کو توافر دواعی؟ یادم افتاد قضیه پسر معاذ بن جبل. حضرت زهرا سلام الله علیها در قضیه فدک و این مسائلی که اتفاق افتاد، خب حضرت رفتن با جمعی از بزرگان اون زمان ملاقات کردن، از جمله منزل معاذ بن جبل رفتن که چنین شده چنان شده فلان، مگه تو نبودی؟ مگه تو بیعت نکردی در غدیر خم؟ مگه تو خبر نداری از قضایا چنین چنان؟ آخه چرا سکوت میکنید؟ چرا حق علی باید ضایع بشه؟ چرا حق من باید ضایع بشه فلان؟ او گفت به این که یبنت رسول الله دیر تشریف آوردید، ما دیگه با عوبت بیعت کردیم گذشته. خب قهرن حضرت فرمودن که من دیگه با تو حرف نمیزنم، حرفی دیگه با تو ندارم، پاشدن آمدن بیرون. معاذ بن جبل پسری داره به نام محمد، اینا ارزش دارن، اینا را باید دانست، اینا در لابلای تاریخ گمه، اقلا گفته بشه که ما یک طلب مغفرتی هم برای این افراد بکنیم. در حد خودشون اینا مرد بودن و مردانگی به خرج دادن انصافا. خب محمد وارد شد، گفت که پدر کی بود اینجا؟ گفت که زهرا آمده بود. و چی گفت؟ چنین گفت. شما چی گفتی؟ چنین گفتن. خب او چی گفت؟ گفت دیگه من با تو حرفی ندارم و رفت بیرون. گفت پدر من هم دیگه با تو حرفی ندارم، تا ابد دیگه با پدرش حرف نزد برای خاطر از اون زهرا. این قضیه قیس، این قضیه محمد ابن، به این مناسبت یادم افتاد. اجمالا خب وقتی که امیر المؤمنین را آوردند برای بیعت، راجع به بیعت امیر المؤمنین بحث خواهم کرد مفصلا که اساسا امیر المؤمنین بیعت کردن یا نکردن، این یک سؤال. سؤال دوم، امیر المؤمنین کی بیعت کردن؟ سوال سوم، امیر المؤمنین چگونه بیعت کردن؟ سوال چهارم، امیر المؤمنین در کجا بیعت کردن؟ اینا باید بحث بشه، شوخی نیست، اینا رو باید رسیدگی کرد. همین جوری حرف بزنیم باید رسیدگی بشه. خب حالا حضرت را بنابر نقل هایی که دارن آمدند و آوردن حضرت را اونجا، گفتن بیعت کن با ابوبکر. حضرت گفتن به این که خب اگر بیعت نکنم چه میشه؟ اذن نقتلوکه، اذن نقتلوکه. گفت خب اگر منو بکشید، تقتلون عبدالله و اخا رسوله، خب اگر منو بکشید تقتلون عبدالله و اخا رسوله. قالوا اما عبدالله فنعم، اما اخو رسوله فلا. هنو هیچی نگذشته از وفات پیغمبر اکرم، مؤاخات را منکر شده، دو دفعه هم مؤاخات شده. داستان مؤاخات را باید براتون بگم، اینا در پرانتز همش باشه محفوظ، هر کدوم در جای خودش و توافر دواعی هست بر نقل. اما عبدالله فنعم، اما اخو رسوله فلا. خیلی امیر المؤمنین کنار گذاشتن. حالا که کنار گذاشتند، کاری با امیر المؤمنین که داشتند به سراغ حضرت می رفتن. کی کار داشتن؟ اون وقتی که یک سوالی می آمد، مسئله مطرح می شد از خلیفت المسلمین، و فرض کنید که حکمی را می پرسیدن، تفسیر آیه را می پرسیدن، آقا بی سواد بود، اون وقت برید به سراغ علی، اطلبوا علی. خب در اینجور موارد، خب بله، آبروی اسلام که در خطر باشه، وقتی نمیدونم پادشاه روم فرض کن چند تا سوال فرستاده، خلیفت المسلمین بلد نباشه، آبروی برای اسلام باقی میمونه. خب خانقا باید علی جواب بده دیگه، برای حفظ آبروی اسلام. خب بله، خب امیر المومنین هم که کاری به اون صورت با شما نداشتن، چرا باید تصفیه جسدی بشه؟ به اصطلاح امروز در عربی میگن تصفیه جسدی. برای چی طرح ترور حضرت امیر باید طرح بشه؟ برای چی؟ اون وقت طرح ترور امیر المؤمنین رو همه نوشتن؟ نه والله، در کتاب های دست اولشون کجا موجوده؟ برید بگردید، این طرح نقل میکنن. اما ابو سعد شمعانی در کتاب الانسابش در احوالات عباد ابن عقوب رواجینی به مناسبت این قضیه رو نقل میکنه که بنا بوده در مسجد به امر ابوبکر به توسط خالد حضرت کشته بشن. در احوالات عباد ابن عقوب رواجینی نگاه بکنید، در حرف ر رواجینی، چون بر حسب القاب و انساب این کتاب عباد ابن عقوب در اونجا. خب احادیث پیغمبر اکرم چرا باید معنی بشه؟ تا یک قرن، یعنی تا 100 سال احادیثی از پیغمبر اکرم نه نقل شده نه نوشته شده، و اگر نوشته ایم یافتن از بین بردن. چرا؟ به امر ابوبکر و عمر. چرا؟ این قضیه ادامه داشت تا زمان عمر ابن عبدالعزیز. هیچ کسی فکر کرده این جهتش چه بوده؟ این یک مطلب. و اصحاب رسول الله حق خروج از مدینه را نداشتن مطلقا، مگر کسانی را که خودشون بترستن مأموریتی بدن، و الا کسی از صحابه رسول الله بخواد از مدینه مسافرت بره جایی ابدا. پس کسی حرکت نکنه از جاش، کسی هم چیزی ننویسه و حدیثی نقل نکنه، خب هر سال حجاج میرن مکه مدینه برای حج، مطالبی و از صحابه میخوان بپرسن، نخیر کسی حق نداره حدیثی نقل کنه برای کسی. این توافر دوائی. یادم افتاد که در احوالات عمران ابن حسین نوشتن، عمران ابن حسین خیلی بزرگه، از صحابه رسول الله خیلی تجلیل ازش میکنن، میگن حتی ملائکه خدا با او حرف میزدن. بوده به اصطلاح ما اگر زنده موندم در احوالاتش نوشتن، مرد جلیل القدری بوده، اگر مرده و صاحب مقام معنوی بوده. او در بحثتر مرگش در حال نزدیک های احتضارش که داشته میمورده در مرد وفاقه و مرد و مرد و مرد و نقل نکرد و تا دب مرگش که دیگه حالا داره میمیره نقل بکنه، اونم به این شرط که اگر رفتم از دار دنیا اون وقت نقل کن. اینه توافر دواعی بر نقل حقایق اسلامی و دینی. بعد هیچ تحقیق کردید که چرا با ابوذر آقایون بد بودن؟ چرا بد بودن با ابوذر؟ چرا ابوذر را بالاخره در بدرش کردن؟ رضوان الله تعالی علیه. چرا؟ روایت کردن در کتب معتبرشون هست که می آمد می ایستاد در مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم، می گفت ایوه الناس، ایوه الناس، هر کی منو می شناسه که می شناسه، هر کی منو نمی شناسه من خودمو معرفی می کنم، من عرفنی فقط عرفنی و من لم یعرفنی اعرفه بنفسی، من فلانیم پسر فلانیم. و یاداوری کرده مردم را به این که پیغمبر اکرم فرمودن که ما اقلت الخضراء ولا اقلت الغبراء به اصدق الاصدق لهجت یا به اصدق لهجت من ابی ذر. این حدیث هم که خودشون هم دارن ما هم داریم که خب راستگوترین مردم بوده و پیغمبر اکرم این کلام را در حق ابوذر فرمودن. این مطلب رو هم به مردم یادآوری میکردن و بعد میگفت سمعت رسول الله یقول مثل اهل بیتی فیکم که مثل سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها هلك. خب چرا با ابوذر دعوا کردن؟ چرا بیرونش کردن؟ چرا اذیتش کردن؟ چرا در بدرش کردن؟ با عمار چرا؟ هیچ فکر کردید که سلمان فارسی را برای مدائن به عنوانی و به عنوان والی فرستادن اساسا یعنی که سلمان فارسی را از مدینه بفرستیم به مدائن والی مدائن باشه برای چی؟ خب این هم داستان هایی مربوط به طور اجمال. البته تا نوبت میرسه به زمان معاویه، خب حالا رسید زمان معاویه، وقت که نیست، اگر وقت بود زمان معاویه و بعد از معاویه و یه مقداری از هارون و مقداری از متوکل و قضایای متأخر براتون بگم تا معلوم بشه که قاضی بیضاوی یا این قضایا را نمیدونه که من باور نمی کنم ندونه، چون خیلی بزرگه قاضی بیضاوی. اینطور نیست که معلوماتش عرض کنم که مثلا اندک باشه که این امور رو ندونه، لیکن ناچارن اینطور بگن چون اینا توجیهگران ما وقع هستن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.